أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. انتظار داشتیم در این جلسه اول درس که بعد از ایام عید قربان قرار داره تبریک این عید را به خدمت شما عزیزه و همه یه ملت عزیز مسلمان بدیم که این تبریک مبدل به تسلیت شد امروز با جریانی که در منا واقع شد و جنایت هولناکی که شکل گرفته ای باعث که به همه تسلیت گفت، مخصوصا به ملت مسلمان ایران و خانواده های این عزیزانی که در این مشعر الهی در حال احرام در حال انجام مناسک مظلومانه کشته شدن، خفه شدن. چند نکته رو من قبل از شروع در بحث به ذهنم میرسه. باستی گفت در این رابطه، اولین نکته خود این جنایت هولناکه. این یک فاجعه بزرگ و هم یک جنایت بزرگی است. این گونه نیست که تنها 2000 نفر 3000 نفر کشته شدند که نسبت زیادی از آنها هم حجاج ایرانی ما بودند. شاید قریب 400-500 نفر در نتیجه خواهد ثابت خواهد شد از حجاج ما از بین رفتن غیر از مجروحی. این یک حادثه عفوی و اتفاقی نبوده. دروغ میگن تشکیلات رژیم منحوس آل سعود. این یک جنایت بوده. تنها مسیری که مسیر مربوط به زوار ایرانی و معمولا مسیر حجاج شیعه بوده اون مسیر رو بستن، اونم با این گونه توطئه و بدون سابقه در روز نفر از مشعر به منا و از منا به جمرات. میدونید اونها این راه ها رو تقسیم بندی کردن، خیمه های شیعیان رو مخصوصا ایرانیان رو آخرین خیمه های منا قرار دادن، دورترین نقطه قرار دادن و برای هر مجموعی راه قرار دادن. این راه راهی بوده که بیشترین حجاج شیعه از این راه وارد می شده به طرف جمرات حرکت می کرده. نسبت زائرین شیعه کلن به یا ایرانی به کل حجاج شاید 3 یا 4% بیشتر نیست، 5% بیشتر نیست، ولی مصدومین و کشته شدگان و مفقودین در این حادثه نسبتش قریب نصف اینها ایرانی هستن و شیعه هستن. این نمیشه یه حادثه اتفاقی باشه، این حتما حادثه ایست که درش تدبیر شده. این خبیث ها، این رژیم خبیث امروز دشمن اصلی اسلام شده و اسلام شیعی است، اسلام راستینه، اسلام امام و اسلام انقلاب و اسلام مقاومته. اینم یکی از جرائم دیگرش و جنایات دیگری است. تمام جنایاتی را که این رژیم امروز در دنیا انجام میده بر اساس مقابله با این اسلامه. اگر یمن را میزنه، چون یمنی ها و حوثی ها معاید مقاومتن، معاید انقلابن، مخالف با اسرائیلن، آرمان های جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و امام را پذیرفتن، هیچ گناه دیگه ای ندارن مگر همین. اگر سوریه را این بلا را سرش میاره، اگر داعش را ایجاد میکنه، اگر عراق را به دریای از خون کشیده و میکشه، فقط به جهت همینه. این کار هم یه جنایات دیگری است که این رژیم سفاک و این رژیم کافر انجام داده. اینا رمز کفر به لباس اسلام هن امروز. رژیم آل سعود هم رژیم صوفیانی است که در روایات شاید به اون اشاره شده. تمام افکار تکفیری رو اینها در دنیا منتشر کرده، تمام جریانات اسلامی انحرافی که سمعه و چهره اسلام رو تشبیه کرده در دنیا امروز، کار ایناست، فرهنگی است که اینها منتشر کردن در ظرف این 50 سال 80 سال حکومت منحوسشون. افکار ابن تیمیه تکفیری و افکار محمد ابن عبدالوهاب و تحت عنوان رابطه العالم الاسلامی و تشکیلاتی که در کل جهان اسلام و دنیا و اروپا و جاهای دیگه منتشر کردن، این افکار رو منتشر کردن، تولید کردن افکار تکفیری ها رو، القاعده رو، از نظر فکری و فرهنگی اینا رو تربیت کردن، از نظر مالی، سیاسی، نظامی هم ثروت‌های نفت مسلمان رو همه رو خرج اینها کردن و میکنن. هر جا هم یه حرکتی اسلامی درست شروع میشه، حتی در حالت در به شکل یک حرکت مسالمت‌آمیز باش مقابله میکنن. ببینید با شیعیان بحرین چیکار کردن، چی کار میکنن؟ ارتش میفرستن، ملت کشور دیگری نظرات سیاسی داره اینجوری برخورد میکنن. میباشتی شناخت این رژیم را. اشتباه بعضی از مسئولین ما، بعضی از اشخاص، بعضی از روحانیون نگاه سطحی میکنن به این جریانات، نگاه سیاسی مثلا اقلیمی منطقه‌ای میکنن. این گونه نیست. اینا رأس دشمنی با اسلام رو دارن، با اسلام درست. خطر اینها بر اسلام و بر جهان اسلام از خطر هر دشمن دیگری، از خطر کفار هم بیشتره. اینا علناً تولی کفار را دارن که در صریح آیات قرآنی کسانی که با کفار اتولون کفار انهو منهم، از کفار هست محسوب شده. اون شرک و کفر نمیدونن، زیارت قبور را شرک میدونن، قبول نکردن افکار غلط و نادرست ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رو کافر میکنن که میدونن کسی رو که قبول نکنه حرفای اونها رو، تجویز میکنن کفرش، کشتنش را، قتلش را، غارتش را، گرفتن زن و بچهش را به عنوان برده. اینایی تمام این مشکلات امروز جهان اسلام سرچشمه از این رژیمه. با یه تحلیل درست تمام مشکلات. اینا بهترین پایگاه و زمینه برای نفوذ مستکبرین و آمریکا و شیطان و بزرگ و اسرائیل و منافع اونها در منطقه شده و بوده از اول. امروز چهره واقعیش داره نشون میده. خب این کشتار هم یکی از همون کشتارها بود که اینا انجام دادن. این یک نکته. نکته دوم، به نظر من اینجا باشته یک گله درست و حسابی از دولت کرد. برخوردی که متاسفانه دولت ما داره با این جریان میکنه بسیار برخورد نامناسبی است. کشوری که 500 نفر از افرادش اینجوری تلف شدند و با این جنایت از بین رفتن، خیلی بیش از این نیاز داره به برخورد با این قضیه. نبایستی رها بشه این قضیه، نبایستی در حد این بحثای معمولی انجام بگیره. این یک جنایت، این یک دشمنیه، یه تعدی و تجاوز، غیر از اون حتاکی ها، غیر از اون بی‌اعتنایی ها، غیر از اون معنی نداره 500 نفر از حجاج کشته بشن، از بین برن. و برخورده در حد این مسائل دیپلماسی معمولی باشه. کشورهایی که 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر از افرادشون در یک کشور دیگری از بین میرن، اینا با ویزای رسمی رفتن، اینا ضیوف الرحمنن، اینا مهمان خدا اونجا، این گونه برخورد بشه باشون؟ بیش از این توقع بود و لازمه این دولت اقدام کنه. رهبری معظم انقلاب وقتی اعلام عزای عمومی کردن، به اون بیانیه روز اول دادن که هنوز قضایا هم مشخص نبود، به این فاجعه عمقش به این مقدار هنوز روشن نشده بود. بحث 30-40 نفر بود، نه 500 نفر. خب اون بیانیه که جوابش این نیست که بیانیه مشابه او صادر کرد، جوابش این که برید تو میدون. خیلی از کارهای دیگه باستی لغو بشه، کنار گذاشته بشه، همه توجه داده بشه به این موضوع. با فشار تا حالا، تا دیروز، حالا امروز نمیدونم، اجازه ندادن که یه نفری از وزارت خارجه بره اونجا کمک کنه به اینا. ویزا ندادن، یعنی چی؟ بحث یه نفر از بعثه و از فلان نیست، بحث کل نظامه. امیرالمومنین میفرماید اگه یه یهودیه خلخال از پاش بکشن، اذا مات الانسان لما کان به ملوما، حاکم اگه بمیره برای این چنین جنایت جزئی جا داره، مناسبه؟ چطور 500 نفر کشته بشن توی کشور، تو منای کنار خانه خدا و در این حد این بحثات انجام بگیره؟ نمیدونم این کدومش مطابقه با اسلام، با شیوه های حکومت اسلامی است، مطابقه با آرمان های امام. امام در اون کشتار مکه چگونه براشفت؟ گفت اگر صدام بگذاریم از آل سعود منحوز نمیگذاریم. گفت اینا بدتر از اونان، واقعا هم همین خوب تشخیص داده بود. چگونه این مسئله همینجور از کنارش رد بشن؟ آقایو من نمیفهمم چرا این گونه شده قضایا. خیلی بیش از این توجه میخواد به این قضیه و با شدت و حدت و از همه توان جمهوری اسلامی باید استفاده بشه امروز در برخورد با این. اولین مطلب گفته شد ما شما رو متهم میدونیم، متهم میدونیم، نه مسئول، متهم میدونیم که شما این کار رو عمدن کردید، نیروهای امنیت شما عمدن این کار رو کردن،
میخواستید بکشید، معنی نداره. این در این فاجعه بیش از 50%شون از شیعیان باشه، نسبت شیعیان که به حجاج 50% نیست. این همه از ایرانی ها تو این جنایت هولناک و بزرگ و فاجعه از بین برن، این بدون توطئه انجام نمیگیره خود به خود، که این نسبت درست نیست. بعدن تحقیق بخوان، تحقیق شدید، تحقیق نزاع قضایی بین المللی حقوقی دنبال کنن. درد بزرگی است واقعا. بعدم ما تشخیص بدیم بالاخره این تا کی بخوایم ما اینجوری توی مسائل سیاسی با خودمون رو گول بزنیم. امروز رأس دشمنی با نظام ما همین آل سعوده. اینه باز درست درک کنیم. همه ی جاهای اسلام که بر علیه ما کار میکنن و بر علیه کسانی که معتقده به ما، یعنی معتقده به اسلام هن، معتقده به انقلاب هن، معتقده به مقاومت هن، معتقده به مقابله با اسرائیل هن، با آمریکا، اینا مقابل ما هستن، اینا مانع ما هستن بیش از خود آمریکایی ها، چون اینا ابزار آمریکا هن. اون فهمیده چیکار کنه، اینا رو ابزار قرار داده. نه از حالا، از ابتدا اینا ابزار اونو بودن، اینا بهترین راه رو تشخیص دادن، اینا رو بندازن به جون ما و به جون مقاومت و به جون. تو عراق همین کار کردن، در سوریه همین کار کردن، در یمن همین فاجعه رو دارن انجام میدن. خیلی ما نسبت به این مسائل متاسفانه کم توجه شدیم یا تحت تأثیر پروتکل ها و تشریفات سیاسی و دیپلماسی قضایای اصلی و اساسی رو فراموش کردیم، کم رنگ شده. این مناسبه با وظایف حکومت اسلامی نیست. حکومت اسلامی باستید از امیرالمومنین درس بگیره، از خود امام الگو بگیریم که در مقابل این قبیل مسائل خیلی شون هم خوب درک میکرد، تشخیص میداد، موضع میگرفت. چطور از ابتدا تشخیص داد که شیطان بزرگ آمریکاست؟ حرف درستی است. همه مشکلات جهان اسلام زیر سر اوست و مسائل دیگری. قضیه فلسطین رو روش انگوش گذاشت امام از اول، قضیه اصلی دونست، اسرائیل را دشمن اصلی دونست، خود این آل سعود و صدام و اینا رو دشمنان اصلی اسلام تشخیص داد. هم خوب تشخیص میداد، هم سریع موضع میگرفت. دولت ما باستی منش امام رو الگوی خودش قرار بده. بعدم واقعا این خیلی دردناکه، مثلا وقتی این فاجعه رو همینجوری نگاه میکنه، مقداری از طلاب و روحانیون در این فاجعه از بین رفتن. شهرستانهایی در کشور افراد زیادی ازشون در این از حجاجشون تلف شدن، از بین رفتن. خلاصه درد بزرگیست. مثلا با این درد واقعا حال درس گفتن و درس خوندن هم نداره خیلی. انا لله و انا الیه راجعون. خدا انشاءالله صبر و اجر بده به این خانواده های شهدا. مسئولین مربوطه رو در این دولت ما انشاءالله همت بده، توجه بده، بفهمن این قضایا رو به شکل درستری، دقیقتری و موضع قویتری بگیرن. قطعاً که دولت می‌بایستی از راه‌های بالاترین راه‌ها را اقدام کنه برای تحقیق جنایی در این قضیه، که ما قبول نمی‌کنیم یه چیز عفوی بوده، یه چیز اتفاقی بوده. قطعاً نباید قبول کرد. اگر اتفاقی بود اینقدر نسبت کشته‌ها از شیعیان بالخصوص این رد بعضی از مسئولین کشورهای شیعه دیگه مطرح میکنم که این جنایات در بعضی از پارلمان ها و شیعیان در عراق در پارلمان صحبت کردن، گفتن ما این توطئه بوده، شواهد برای این آوردن. ما اینکه از عراقی ها اونجا شاید یکی دو نفر بیشتر تو این حادثه نبوده و تصمیم صدمه ندیده، وقت ما این ره مثلا یک کار اتفاقی و که یا مثلا یه مسئولی میخواسته رد بشه و این حرفا نیست. باز تحقیق بشه، باز این اتهام خورده بشه به اینها، چون واقعا متهمن، واقعا متهمن، یعنی ظن به اتهام هست، ظن به جنایت هست و تعمد هست در این کار. نگیم اطمینان هست از این رژیم تکفیری، این جنایتی داره در جاهای دیگه کشورهای اسلامی میکنه، در یمن میکنه، در عراق میکنه، در سوریه میکنه، خمم به ابروش نمیاد، همه ملت‌های مسلمان هم کشته بشن، مخصوصا شیعیان اونایی که مخالف با اونن. اینه باستی جور دیگه برخورد کرد. انشاءالله خدا رحمت کنه اینها رو، خدا هدایت کنه، مسئولین رو درست برخورد کنن با این قضیه، اون گونه از کنار این قضیه نگذرن. اللهم صل علی مسئله 24 اذا کان له مال غائب به قدر الاستطاعه وحده او منضما الى ماله الحاضر وتمكن من التصرف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعا ويجب عليه الحج وان لم يكن متمكنا من التصرف فيه ولو بتوكيل من بيعه هناك فلا يكون مستطيعا الا بعد التمكن منه او الوصول في يده وعلى هذا فلو تلف في الصوره الاولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه ان كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط ولو تلف في الصوره الثانيه لم يستقر وكذا اذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثاني. يعني مسألة 24 از مسائل فروع مربوط به شرط سوم از شرایط وجوب حج بود که استطاعت است. شرط سوم استطاعت بود، این استطاعت رو همینجوری ضمن این فروع و مسائلی که مطرح می‌فرماید مرحوم سید، تفصیلات و شقوق و جوانب و فروعش بیان می‌کنه. اینجا هم این فرع رو متعرض میشه که کسی مالی داشت، این مال غائب بود از او، در دسترسش نبود، ولی به اندازه زاد و راحله بود، حالا یا به تنهایی یا منظم به اموال دیگری که در دست داره تکمیل می شد و به اندازه هزینه سفر حج و زاد و راحله به این مقدار بود. فرماید اگر قدرت بر تصرف در اون مال را داره، هزینه کردن اون مال غائب را داره، حالا به این که بفروشتش به کسی، واگذار کنه به کسی، یا از همون جا بده مثلا به هزینه کنند براش از طرف وکیلی غیر وکیلی، خب این متمکنه بر حج، قادر بر حج، مستطیعه، هم زاد مال رو داره معادل به مقدار زاد راه رو داره و هم متمکن و قادر بر حج، حج برش واجب میشه.
اما اگر نه قادر بر تصرف در اون مال نیست، حتی با توکیل، جوریست که نمیتونه اون مال رو نه بفروشه به کسی، نه خریداری هست، نمیتونه توکیل کنه کسی رو در اون شهر، در اون جای دیگری که این ماله. مثلا یه مورثی اونجا داره فوت کرده، اون ارث به او رسیده، که در زیر اینم مثال میزنه، کدا ادامات مورث و فی بلد آخر، جایی که خلاصه نتونه از اون مال اون مال رو هزینه کنه و تصرف کنه در اون مال، اینجا مستطیع نیست دیگه. این یه مسئله ایست که مربوط به مال غائب نیست، ممکنه یه مال حاضری هم داشته باشه ولی یه جایی قرار داده که دیگه نمیتونه ازش استفاده کنه، در یه صندوقیست که این صندوق درش قفله، کلیدش گم شده، یا یه جایی مال خلاصه پنهانه، جوریست که نمیتونه درش تصرف کنه. عمده این که نتونه در این مال تصرف کنه، حالا چه به جهت غیبتش باشه، دوری مال باشه، چه به جهت اینکه نه در یه شرایطی قرار گرفته که نمیتونه با این مال در این مال تصرف کنه، به هیچ وجهی از وجود. وقت اینجا می فرماید این مستطیع نیست، اثرش کجا ظاهر میشه؟ این تفصیلی که ایشون میده بین این دو حالت، اثرش اونجای حاصل میشه که اگه این مال تلف بشه، اگر در صورتی باشه که میتونسته باش تصرف کنه و مثلا وکیلی بگیره بفروشتش به کسی، کسی بخره اون ماله ولو بعد از اون شهر بیاد به این شهر و بعد یا بره خودش اونجا مال بگیره، اگر قدرت داشته، تمکن داشته، تلف شد، این حج بر این آقا مستقره، چون مال بوده، قادر بوده بر حج، نرفته حج. و اگر نه، در صورت دوم تلف شد، تلف به صورت ثانیه که قادر بر تصرف نبوده در این مال، اونجا حج بر او مستقر نیست چون قادر نبوده. ظاهر ادله و روایات استطاعت، تفسیر استطاعت، گرچه در بعضیش ملک و زاد و راحله یا از زاد و راحله آبده، ولی خب هم عرف از این میفهمه، هم به قرینه روایات دیگری که درش آمده، یقدر لهو مالون یقدر و ان یحجبه، قدرت و تمکن بر استفاده از مال در حج، این عقص شده در موضوع وجوب حج. پس استطاعت مجرد تملک مقدار زاد و مال راحله نیست، استطاعت تملک زاد و مقدار زاد و معادل زاد و راحله است که یقدر علی ان یحجبه. پس این تمکن و قدرت از خود روایات استفاده میشه، از آیه هم همینه، من استطاع داره، استطاعت در آیه شرط قرار داده شده که مقصود استطاعت مالی است، در روایت تفسیر شده به ملک زاد و راحله، ولی ملک زاد و راحله ای که محقق استطاعت حج الى الحج سبیل الى بیت الله الحرام، یعنی جنبه قدرت از نظر مالی. پس تمکن و قدرت برای هزینه کردن و صرف کردن در راه حج، این عقص شده در موضوع وجوب حج و فعلیت حج. پس اگه مال را داشت ولی قادر بر تصرف در او نبود، به هیچ شکل نوعیت، نه به بیعش، نه به تو وکیل قرار دادن و نه هیچ صورت دیگری، این استطاعت مالی را نداره و موضوع استطاعت مالی است، قدرت بر حج به مال زاد و راحله است، نه فقط ملک زاد و راحله. اصل استظهار درسته، این دو اثرم که این دو مسئله هم که بار کردیشون، این اثری هم که بار فرمود اگر در صورت اول تلف شد مستطیع نیست، در صورت دوم اگر تلف شد مستطیعه، یعنی نرف صرفش نکرد، من که میتونه صرفش کنه در راه حج، انجام نداد، مستطیعه اگر حتی اگر تلف بشه. اصل این مسئله و این اثری که بار کردیشون در ذیل بر این مسئله روشنه، محل بحث نیست. ولی در این دو مسئله دو یا در این ثمره‌ای که در ذیل اثری که در ذیل بار کرد، اینجا برخی تعلیقه دارن، حاشیه زدن بعضی از بزرگان در حاشیهشون در اینجا، در این شق اول که فرموده است لو تلف فی صورت الاولا، یعنی صورتی که لا یتمکن از تصرف در اون مال حتی به بیعش امثال اونا، بقیه وجوب ببخشید، در صورتی که متمکن باشه صورت اولا و تمکن من التصرف فی ذلک المال یکون مستطیعا. اینجا می فرمود فلو تلف فی صورت اولا که متمکنه، بقیه وجوب الحج مستقرا علیه، وجوب حج برای مستقره. صورت دوم جایی است که نمیتونه تمکن نداشته بر تصرف، ولو تلف فی صورت الثانیه که لم یکن متمکنن لم یستقر. این دوتا اثری که در این بار کرد، یکی در صورت اول استقرار، در صورت دوم عدم استقرار حج به تلف، نسبت به اون صورت اول حاشیه زدن، فرمودن برای این که این تلف باستی تلف بعد از موسم حج باشه، بعد از موسم حج اگر تلف شد بله این دیگه مستقر نیست، چون برای حج امسال که واجب بود براش اگر متمکن بود، متمکن نبود واجب نیست، برای حج سال آیندش هم که تلف شده بعد از موضوع حج تلف شده، اما اگر قبل از موضوع موسم حج تلف شد این در صورتی یستقر علیه الحج که این تلف به تقصیر او باشه، او تقصیر کرد، مثلا اتلاف کنه، خودش هبه کنه این مال را مثلا به کسی بان که میتونسته بفروشتش یا وکیل بگیره بره اون بفروشه باش بره حج، این کار نکرده، اتلافش کرده، هدیه داده به کسی یا یه تلفی بوده که به تقصیر خودش بوده، بالاخره ولش کرده تا تلف شده، کسی آمده برده میتونسته بگیره بیاره و تلف نشه اونجا، ولی اهمال کرده، تقصیر کرده تا تلف شده. اما اگر نه تقصیر نکرده، اتفاقا تلف شد قبل از حج، قبل از زمان حج، فرض کنید در ماه این مال ماه مبارک رمضان مثلا گیرش آمده، در ماه شوال ذی‌قعده تلف شد، اتلاف هم نکرده، خودش نبخشیده مجانی به کسی، تلف شدنش هم به تقصیر از اون نبوده، اینجا فرمودن در این که لا یستقر علیه، این اطلاقی که مرحوم سید اینجا آورده لو تلف فی صورت الاولا بقیه وجوب الحج مستقرن علیه این کانت تمکن فی حال تحقق سائر شرایط، با سائر شرایط بوده از صحت و سلامتی و تخلیت و سر و اینها، اگر تلف شد مطلقا فرموده یستقر علیه چون متمکن بوده از تصرف، این درست نیست. یعنی باز قید بزنیم به جایی که این تلف یا بعد از موسم بوده ولو به تقصیر من به اتلاف، یا اگر قبل از موسم حجه بایستی تلف به تقصیر باشه، اتلاف باشه یا شبه اتلاف باشه، اما اگر تلف به تقصیر نبوده و این کشف میکنه که از اول مستطیع نبوده، چون ما بعد در یه مسئله خواهیم گفت که بقاء مال استطاعت تا زمان حج لازمه، اگر کسی زاد و راحله داشت خواستم بره حج، ولی خب قبل از اینکه بره وقت اجرت دادن و خروج رفقه و این حرفه باشه تلف بشه، یا حتی در اسنا حرکت هم بکنه بعد اون مالی که داشته باید تلف بشه، بعد خواهیم گفت تا قبل از شروع در حج، بلکه بعضی گفتن تا تمام الحج، تا پایان حج بایستی این استطاعت مالی ملک زاد و راحله باقی باشه، اگه تلف شد این حج دیگه حج مستطیع نیست، دیگه واجب نیست، کشف میشه که از اول اینا تلف شد نه اتلاف، بدون تقصیر کشف میشه که این مستطیع نبوده در لوح واقع عند الله، چون مستطیع کسی است که این زاد و راحله رو
تا آخر داشته باشه، استطاعت مالی رو تا آخر داشته باشه. پس بنابراین میبایستی اینجا یه قیدی بخوره، بگیم اینجوری قید زدن که تلف بعد از موسم مزیع موسم باشه، یا اگر قبل باشه اتلاف باشه، یا تلف به تقصیر باشه. این اشکال به این شکل خیلی وارد نیست بهشون. تلفی که به تقصیر هم نباشه بازم موجب استقرار اینجا، چون فرض بر اینه که این میتونسته این رو صرف کنه، صرف نکرده. یعنی در مقدمات حج هم این صرف نکرده و نمیخواستم تا آخر صرف کنه، که اگر صرف میکرد، هزینه میکرد در مقدم در حج، این تلف قهری هم انجام نمیگرفت. یعنی میزان این نیست که مال تلفش تقصیریه یا قصوری، میزان اینه که این آقا تفوید کرده قدرت بر حج رو، بر خودش رو تفوید نکرده. اگر متمکن از حج بود ولی نرفت، عمدن نرفت، نخواست هزینه کنه و بره حج، و اون مال را صرف در مقدمات و هزینه های مقدماتی حج نکرد، مال را نیاورد که برای این کار ازش استفاده کنه، خب این قادر بوده، در حقیقت قادر بوده این مال بیاد بگیره و صرف کنه و هزینه کنه، که اگر این کار رو میکرد تلف هم نمیشد. درسته تقصیر نکرده در تلف شدن مال، مال را اتلاف نکرده، به کسی هبه نکرده، ولی تفویت قدرت کرده بر حج. میزان تفویت قدرت بر حج، هر جا تفویت قدرت بر حج صدق کنه، حج برای مستقره شد. این قادر بوده از این مال استفاده کنه، عمدن استفاده نکرد، اهمال کرد، تا این مال ولو بدون تقصیر تلف شد، قبل از موسم حج هم تلف شد، این فوت علی نفسه القدرت علی، این کان یقدر ان یحج بهذا المال لم یحج. بنابراین میزان اینه. و این نکته مهمه. حالا شاید مقصود آقایونم از این تقصیر که گفتن همین باشه، ولی ظاهر عبارت این که خود تلف باستی اتلاف باشه اگه قبل از موضع حج، یا مثلا با تقصیر باشه، تلف تقصیری لازم نیست. اون تفویت قدرت باستی معیار قرار بگیره که او اما از تلف تقصیری است. تلف قصوری را هم میگیره، جایی که این تلف من نفسه نه به تقصیر، در اثر این بوده که خرج نکرده، اگه خرج میکرد این تلف انجام نمیشد اونجا فبته. این نسبت به این صورت اول. عمده اشکالی که میشه به مرحوم سید در این مسئله کرد در شقه و صورت دومه. در صورت دوم ایشون فرموده بر این که اگر متمکن نبود لو تلفه فی صورت ثانیه لم یستقر. اینجا رو میشه اشکال کرد بر مرحوم سید، که حالا این اشکال رو میذاریم بر روز آینده. صلی الله علیه.